ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر را بی‌خاصیت و رسوا خواند. میرحسین موسوی اتهامات دستگاه قضایی به جنبش خیابانی مردم را تکذیب کرد. دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس از نحوه برگزاری محاکمات امروز ابراز نگرانی کرد. ساعت 21 به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شنوندگان گرامی. ساعت‌های پایانی روز شنبه 10 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. هوای شهرهای رشت، نوشهر و بابلسر فردا بارانی است و آسمان سایر شهرهای ایران صاف خواهد بود. دمای هوا در آسمان و زمین همچنان بالاست. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه بالای صفر می رسد، در حالی که در گرمترین شهرهای کشور، آبادان و خرمشهر، بیشینه دما تا 45 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز ابتدا تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب همکارم مهین گرجی تهیه کرده است. با سلام به شما.
شب بخیر. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تشکیل دادگاه دستگیر شدگان پس از انتخابات را دادگاهی فرمایشی بی‌خاصیت و رسوا خواند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به متن دادخواست قرائت شده در دادگاه آمده است، آنها به قدری از زمین خوردن به توصیف این بیانیه کودتایشان در جامعه عصبی هستند که حاصل آن دادخواستی آشفته و ضعیف و به نوشته این بیانیه در حد سرمقاله های آشنای کیهان از کار در آمده است. جبهه مشارکت همچنین متن دادخواست را سیاسی، غیر حقوقی و مستند خواند. این بیانیه با اشاره به اعترافات گرفته شده از بازداشت شدگان چنین شیوه هایی را پروژه های نخنما نامیده است. جبهه مشارکت در بخش پایانی بیانیه‌اش به جریان حاکم هشدار داده است به جای بنوشته این بیانیه چنین نمایش‌هایی به فکر پاسخگویی در برابر دادگاه ملت باشد. همزمان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با تکذیب هر گونه ارتباط اعتراضات مردمی به دولت‌های خارجی آنچرا که حرکت سبز مردم نامید عدالت‌خواهانه توصیف کرد. وبسایت قلم نیوز به نقل از آقای موسوی نوشت به رغم ادعای مخالفان این جنبش کوچکترین ارتباطی با خارج نداشته و کاملا داخلی است. آقای موسوی با اشاره به تجربه ملت ایران در رابطه با دولت‌های خارجی گفت ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله گذاری با بیگانگان آگاه است. نخست وزیر سابق ایران با تشکر از حمایت ایرانیان سراسر جهان از حرکت اعتراضی مردم در داخل ایران گفت در حرکت عظیمی که در سراسر جهان از سوی ایرانیان مقیم خارج در دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت به طور محسوسی این فاصله گذاری با بیگانگان نمایان بود. آقای موسوی همچنین گفت خواسته اصلی حرکت سبز مردم جمهوری اسلامی است. و در نخستین واکنش به محاکمه بازداشت شدگان حوادث اخیر تهران، محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس گفت این نحوه محاکمات همه را بهت زده کرده است. آقای تابش به سایت پارلمان نیوز گفت دستگیر شدگان نه به وکیل دسترسی دارند و خانواده و حتی خود آنها از اتهام ها مطلع نیستند. وی افزود از این نحوه محاکمه نمیتوانیم ابراز نگرانی نکنیم. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک ببینیم آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتون در نظر گرفتیم. پس از سرب و باتوم و کتک و سرکوب و بازداشت، اینک تصفیه حساب با معترضان به نتایج انتخابات در دادگاه انجام میگیرد. در پیوند با این محاکمه ها و اعتراف های اجباری و نگرانی ها نظر یک کارشناس سیاسی و یک کارشناس حقوقی را خواهیم شنید. در همین حال 12 سینماگر ایران با نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به سانسور، بازداشت، شکنجه و محاکمه اصول قانون اساسی را یادآور شدند. در حالی که اعتراض‌ها به نتایج انتخابات همچنان ادامه دارد، وزارت علوم قصد دارد به حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها شدت بخشد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بامداد روز شنبه محاکمه 100 نفر در ایران آغاز شد. دادگاهی که خبرگزاری فارس از آن با نام دادگاه متهمان آشوب و اغتشاش نام می‌برد. شماری از مقام‌های دولتی پیشین جمهوری اسلامی در کنار افراد عادی با لباس زندان بر تن در این دادگاه محاکمه می‌شوند. جلسه دادگاهی که در آن چهره‌های متهمان با چهره‌های قبلی تفاوت دارد، تفاوتی فاحش. متهمان ناچار به اعتراف علیه خود و پذیرفتن اشتباهاتشان شده اند. برخی هم مانند محمد عطریانفر هنگام اعتراف به اصطلاح اشتباهات به اصطلاح اشتباهات دستشان را به نشانه وی، نشانه پیروزی بالا بردند. امیر زمانیفر از سعید رضوی فقیه تحلیلگر سیاسی در تهران درباره روند رسیدگی به پرونده این متهمان پرسیده است. سعید رضوی فقیه:
ببینید، من گمانم بر این است که این دادگاه و این پرونده ها و اساساً مسئله بازداشت های گسترده اخیر بعد از حوادث مترتب بر انتخابات 22 خرداد یک پرونده سیاسی برای تصفیه حساب کردن با جناح منتقد هست. من گمانم بر این هست که حداقل 27-28 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودند تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند و چند سالی است که از حاکمیت خارج شدن، تصفیه حساب جدی بکنن. برای کسانی نظیر آقای بهزاد نبوی یا آقای محسن میردامادی سالهاست که زمینه چینی میکنن تا بتونن به اونها ضربه ای بزنن، برای اونها پرونده سازی بکنن و بتونن اونها رو از فعالیت سیاسی مسالمت آمیز در چارچوب قانون محروم بکنن.
آقای رضوی فقیه، اشاره کردید به تصفیه حساب حکومت یا بخشی از حکومت با جناح منتقد. خب اونطوری که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه ما دیدیم، شمار زیادی از مردم هم ظاهرا هم فکر با همینایی هستن که الان دارن محاکمه میشن. خب این تصفیه حساب میتونه فقط با سران به اصطلاح این جناح منتقد باشه، با مردم چطور؟ آیا با اونها هم میشه تصفیه حساب کرد؟
والا متاسفانه حاکمان امروز ایران چشم خودشون به واقعیت ها بستن، گمان میکنن که اگر راهپیمایی میلیونی مردم رو در خیابان های تهران اغتشاش و آشوبگری چند صد نفر معرفی کنن، واقعیت امر هم تغییر میکنه. گمان میکنند که اگر یه جنبش میلیونی مردمی رو به عنوان یک انقلاب مخملی یا کودتای مخملی هدایت شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی معرفی بکنند، این جنبش میخوابه و در واقع سرکوب میشه یا اینکه از درون دچار بی‌انگیزگی میشه. اینها چشم خودشون رو به واقعیت بستن. اینا نمیدونن که رهبران این جنبش که امروز یا در بند هستند یا در حصر، اینها از انرژی مردمی که مطالبات خاصی دارن، مردمی که نمیتونن تن به محدودیت‌های خودکامانه بدن، دارن تغذیه میشن. در واقع اگر ما میبینیم که آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی امروز شجاعت یا انگیزه طرح مطالبات آزادی خواهانه رو پیدا کردند، این به اتکا و استظهار جنبش و حرکتی است که مردم در خیابان‌ها آغاز کردند، به اتکای اون الله اکبرهای شبانه است که مردم در اعتراض به وضعیت موجود بر سر پشت بام‌ها هر شب سر می‌دهند. بنابراین اگر اینها گمان بردن که با یه تصفیه حساب جنایی، با محدود کردن یا دستگیر کردن و محکوم کردن عده‌ای از فعالان سیاسی میتونن با این جنبش آزادی‌های خواهان مقابله کنن، اشتباه کردن. واقعیت امر اون است که این جنبش اساساً در اعتراض به صرف انتخابات 22 خرداد هم رخ نداده. انتخابات 22 خرداد آخرین نقطه‌ای بوده که باعث شده صبر مردم لبریز بشه. مردم از دروغ، از ستم، از نابرابری، از تبعیض در برابر قانون، از قانون شکنی خود زماندارا، از قانون شکنی قانون نویس‌ها به سطوح آمدند و در واقع انتخابات 22 خرداد و نتایج غیر واقعی و ناعادلانش رو که توسط وزارت کشور شورای نگهبان اعلام و تایید شد مستمسک قرار دادن برای که اعتراضات کهنه و نوع خودشون رو به حاکمیت بیان بکنن. و به نظر من این دستگیری ها و این پرونده سازی ها و منتصب کردن یک جنبش مردمی به سرویس های اطلاعاتی خارجی هیچ دردی رو از این حاکمیت دوا نخواهد کرد و بحران رو عمیق‌تر و شدیدتر خواهد کرد.
به نظر شما این دادگاه ها و محاکمات و به هر حال پخش اعترافات تلویزیونی متهمان، کسایی که زمانی همونطور که خودتون اشاره کردید بخشی از حاکمیت بودن، نیروهای درون حاکمیت بودن، پخش این دادگاه ها و این محاکمات اینها و اعترافات اینها چه تأثیری میتونه روی این روندی که آغاز شده بعد از 22 خرداد بذاره؟ چه تأثیری روی اون روند اعتراضی خواهد داشت؟
متاسفانه بی‌اعتمادی مردم به لااقل قشرهایی از مردم به نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی به حدی رسیده که زندانی ها، بازداشتی ها و متهمانی که در دستگاه قضایی محکوم میشن یا محاکمه میشن، اینها به چشم مردم به صورت قهرمانان مدافع حقوق مردم جلوه میکنند. من مطمئنم هر کدوم از این آقایون یا خانم هایی که در بیدادگاه ها محکوم بشن یا کسانی که حتی مجبور شده باشن تحت فشار که قطعا زیاد بوده علیه خودشون یا علیه دوستانشون اعترافاتی بکنند، اینها در چشم مردمی که شاهد روند ماجرات 40 روز اخیر بودند نه تنها تنزل مقام پیدا نمی کنند بلکه ارتقا مقام هم خواهند داشت. من گمان می کنم که هر زندانی که امروز از بازداشتگاه غیرقانونی آزاد میشه مانند یک قهرمان استقبال خواهد شد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت، کما که در گذشته هم همچنین بوده است.
بسیاری از متهمانی که محاکمه آنان از روز شنبه آغاز شده است خود از مقام‌های سیاسی در ایران در سال‌های پس از انقلاب بودند و مسئولیت‌هایی بر عهده داشتند. بهزاد نبوی، عضو شورای مرکز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت، محسن امینزاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، محمد علی ابتهی، معاون محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تنها برخی از این چهره ها هستند. چهره های آشنا و گمنام دیگری هم در میان متهمان به محاکمه کشیده شدند. امیر زمانیفر در گفتگویی با نسرین ستوده، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی در ایران، از او درباره روند رسیدگی به اتهامات این متهمان پرسیده است. نسرین ستوده:
در ابتدا اجازه بدید که من به عنوان یکی از اعضای جامعه وکالت ایران اعلام کنم که بسیاری از وکلا و افکار عمومی جامعه ایران بسیار نگران هست بابت اونچه که از امروز نمایشی شروع شده که در واقع با ایجاد رعب و وحشت علیه کسانی که برای خدمت به جامعه ایران سالها کار کردن، با ایجاد محاکمات دست به ایجاد رعب و وحشت بزنن تا جلوی جنبشی که ماهاست در ایران آغاز شده گرفته بشه.
خانم ستوده، اطلاع دارید که آیا این افراد که امروز اتهاماتشون داره توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر میشه، اطلاع دارید که آیا وکلای اونها به این افراد دسترسی داشتن یا نه؟
کلیه وکلای کسانی که طی 50 روز گذشته بازداشت شدن علارغم مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هرگز نتونستن با موکلین خودشون ملاقات داشته باشن، هرگز نتونستن پرونده اونها رو در شرایط عادی مطالعه بکنن، هرگز نتونستن خودشون رو برای دفاع از موکلشون آماده بکنن. و ناگهان امروز صبح با اعلام خبرگزاری فارس اعلام شد که حدود 100 نفر قرار است محاکمه بشه، بیان که به وکلای اونها ابلاغ شده باشه، بیان که تشریفات قضایی در این پرونده ها رعایت شده باشه و قانونی که خود جمهوری اسلامی به تصویب رسونده در مورد این متهمین رعایت بشه. اگر نسبت به وکلای اونها چنین سختگیری اعمال شده و بسیاری از وکلا رو در طی همین 50 روز بازداشت کردن و روانه زندان کردن، چگونه افکار عمومی میتونه متقاعد بشه که اونها در شرایط عادی قرار دارن که دست به چنین اقرارهایی میزنن؟ مشاهده ظاهر هر یک از این افراد که در واقع باید گفت از خدمتگزاران جامعه ایران هستن، نشون میده که در شرایط بسیار سختی به سر بردن. بنابراین قانون ایران هم این رو میگه که اقرار تحت فشار و اکراه کاملا بی‌اعتبار هست. بنابراین اگر چنین اقرارهایی هم صورت گرفته باشه که ما هنوز در صحت و سقم اون شک و تردید داریم، قانوناً چنین اقرارهایی هیچ اعتباری نداره.
خانم ستوده، در مورد قاضی پرونده که گویا آقای صلواتی است، درسته؟
بله.
در مورد ایشون اطلاعاتی دارید؟ ایشون سابقه شون چی بوده؟
از مهمترین ویژگی های قاضی در هر نظام قضایی بی‌طرفی قاضی هست. متاسفانه ایشون در پرونده های متعددی بی‌طرفی رو رعایت نکردند و نمونه بسیار بارز این موضوع پرونده آقای کبودوند بود که بدون اینکه حتی یک برگ مبنی بر اثبات مجرمیت ایشون در پرونده وجود داشته باشه، 10 سال حبس برای ایشون تعیین کردند که در واقع بی‌طرفی ایشون رو کاملا زیر سوال میبره. همه افکار عمومی در ایران انتظار داشت که در رسیدگی به اتهاماتی که به آزادی خواهان ایران زده میشه، قبل از اون به جنایاتی که در سوله های کهریزک رخ داده رسیدگی بشه و حتی اگر به این اتهامات که علیه آزادی خواهان قرار مطرح رسیدگی بشه، باید به دست قاضی بی‌طرف و عادلی سپرده بشه که به نظر میرسه این اتفاق نیفتاده. از طرف دیگه ما در موارد متعددی به ویژه در دادگاه های انقلاب با این مشکل مواجه بودیم که دادگاه های انقلاب به محض اعلام اداره اطلاعات و امنیت کشور مبنی بر انتصاب اتهامی به فرد بدون درخواست هیچ گونه دلیل و مدرکی حکمی صادر کردن که به نظر میرسه اون حکم مورد درخواست اداره اطلاعات و امنیت بوده، در حالی که دستگاه قضایی نباید اینجوری عمل بکنه. دستگاه قضایی باید در پی اعلام اداره اطلاعات و امنیت از اونها مدارک کافی درخواست بکنه. قاضی که در دستگاه قضایی مبادرت به صدور حکم میکنه، کارمند اداره اطلاعات و امنیت نیست تا بدون درخواست هر گونه مدرک جرمی کسی رو که به نظر اداره اطلاعات و امنیت مجرمه به مجازات برسونه.
شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های پیشین جمهوری اسلامی از روز شنبه در دادگاه انقلاب به جرم اغتشاش و تلاش برای انقلاب مخملی به محاکمه کشیده شدند. امیر زمانی‌فر در این راستا با نسرین ستوده، وکیل مدافع برخی از متهمان، و نیز با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در ایران گفتگو می‌کرد. در اینجا نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های شما. صدای شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران که پیام‌هایی در راستای این رویدادها برای ما فرستاده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
دل ما سوخته. اینا فکر میکنن ما نمیفهمیم. ما میفهمیم، ما آگاهیم، یه ملت آزاده و آگاهیم. خواهش میکنم پیغام منو پخش کنید، بفهمن ما میفهمیم. این دادگاه ها از هیچ ارزش حقوقی قانونی برخوردار نیست. این نمایش فقط بیت رهبری رو خوشحال میکنه. این مردم باور نخواهند کرد، باور نخواهند کرد که ابتهی چنین گفت و نبوی چنین گفت. نه نه نه، ما پیروزیم، ما پیروزیم.
میخوام بدونم جمهوری اسلامی چرا اقدام به برگزاری دادگاهی نمایشی کرده؟ به خدا قسم در ایران حتی ساده لوترین آدم ها اونو باور نمی کنن. تاریخ مصرف این کار رو گذشته. این اقدامات جز اینکه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب رو بی‌آبروتر کنه هیچ سود دیگری نخواهد داشت.
آقا میخواستم در مورد این دادگاه دروغی خودشون بگم، میخوام براشون حکم صادر کنن. خب بیان حکم اونایی که زدن جوانای مردم رو کشتن، حکم اونایی که زدن ندا رو کشتن، چرا اونا رو دادگاهی نمی کنن؟ آقا تا کی صدای مردم تو سینه هاشون بمونه؟ آقا تو رو خدا به این صدای ما رو پخش کنین که مردم بفهمن.
این جملاتی که آقای ابتهی در مورد این رهبر بی‌نظیر گفته خیلی جالبه. دقیقاً کپی حرفایی که آیت الله یزدی و سایر طرفدارای این رهبر بی‌نظیر که تو سخنرانی‌ها و خطبه نماز جمعه‌شون یا جای مختلف میگن، همون کلمات، همون شکل، همون قیافه. خب آخه آدم یه کمی باید شک میکنه، چطور یهو این بابا که بیرون زندانه هیچ وقت همچین نظراتی اعلام نکرده، داخل زندان که میره یهو حکایت اون به آذین و سران حزب توده است که یهو قرآن و نهج البلاغه رو کشف کردن و 30 سال یادش رفته بود خونن. رهبر، هوشیاری رهبر، کلماتی که دقیقاً اینا میخوان، حتماً این بنده خدا میاد بیرون.
بابا الله اکبر، از این همه شباهت بین دادگاه‌های حکومت استالین و دادگاه‌های حکومت خامنه‌ای، واقعا که رونوش برابر اصل است. بی خود نیست میگن مرگ بر روسیه و میگن اینا روسیه هستن. و اینم بگم به حکومت آقای خامنه، این شوهای تلویزیونه، این بازی ها، بعد خدایی که این همه تحت شکنجه و فشار بودن، هیچ تأثیری، هیچ خلالی بر اراده مردم وارد نخواهد کرد. شک نکنید هیچ گونه تأثیری در مردم نخواهد داشت این حرف ها.
هموطنان، وقتی با کسانی که با خود اینها کمک کردن و اینها را به قدرت رساندن این کارا را بکنن، با نماینده مجلس این مملکت، با وزیر این مملکت حساب کنید، با بچه های ما تو زندان ها چی کار کردن، با ماها چه ها خواهند کرد. پس ساکت ننشینیم، همه به عنوان اعتراض به این دادگاه ناپسند بیقانون و بی حقوق اعتراض بکنیم و فریادهای الله اکبر را بیشتر کنیم.
میخوام به آقای خامنه‌ای بگم، آقای خامنه‌ای توی تاریخ ثبت میشه که شما چه ظلمی به مردم ایران کردی، فقط همین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 21 و تقریبا 23 دقیقه است. اعتراض به نتایج انتخابات، به سرکوب‌های ناشی از اعتراض ناخرسندان، به خیابان‌ها و سخنرانی‌های مقام‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود. در میان هنرمندان هم مدتی است شماری از هنرمندان داخل و خارج کشور به رویدادهای ایران و اعمال خشونت‌ها واکنش نشان دادند. تازه‌ترین این واکنش‌ها از سوی شماری از فیلمسازان بوده است. مستندسازان پیشکسوت در کنار فیلمسازان سالهای جنگ و فیلمسازان روزهای انقلاب همراه با کارگردانان مطرح سینمای ایران و از مهمترین فیلم نام نویس سینمای ایران 12 فیلمساز شاخص ایرانی را تشکیل می دهند که روز شنبه با فرستادن نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به وقایع اخیر در ایران واکنش نشان دادند. مانیا منصور نگاهی دارد به نامه 12 فیلمساز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
بعد از گذشت یک ماه و نیم از شروع تجمعات و تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سرکوب شدید تجمعات، دستگیری گسترده چهره‌های مطرح اصلاح طلب، فعالان سیاسی، مدنی، حقوق زنان و دانشجوان و کشته شدن دست کم 20 نفر، 12 تن از مطرح‌ترین کارگردانان سینمای ایران طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نسبت به حوادث اخیر اعتراض خود را نشان دادند. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، آنها در نامه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع اخیر و وضعیت فعلی ایران، خواستار پاسخگویی نمایندگان مجلس در برابر سوگند خود شدند. نامه 12 سینماگر سرشناس ایرانی که پایان امضای کارگردانهایی چون رخشان بنی اعتماد، کیومرث پوراحمد، خسرو سینایی و مجید مجیدی دیده می شود، با تکیه و اشاره بر 10 اصل از قانون اساسی با عناوین حق حاکمیت مردم، آزادی، تفتیش عقاید، مطبوعات، سانسور، بازداشت، شکنجه، مجازات و محاکمه، نمایندگان مجلس را مورد خطاب قرار داده و آنها را به خاطر آنچه که سوگندشان به خدا و کتاب قرآن برای حفاظت از حقوق ملت خواندند، مورد سوال خود قرار دادند. در پایان نامه 12 تن از سینماگران ایران پرسشی را مطرح می کنند. اکنون همه آنان که بر کرسی خانه ملت تکیه زدند در پیشگاه تاریخ و وجدانهای آگاه ملت ایران پاسخ دهند که میان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهی با مصائبی که امروز بر مردم طوفان زده کشورمان می رود چه نسبتی وجود دارد. پایان نقل قول.
گزارش مانیا منصور بود درباره نامه 12 فیلمساز به نمایندگان مجلس. اما به موازات اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و در حالی که دولت آینده هنوز تشکیل نشده است، محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از تشکیل کمیته حجاب و عفاف در دانشگاه‌های ایران خبر داد. محسن اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است این کمیته وظیفه دارد یک فضای کاملا فرهنگی در دانشگاه‌ها ایجاد کند و فضاسازی جهت ترویج پوشش‌های مناسب در دانشگاه‌ها را بر عهده بگیرد. در همین پیوند همکارم رضا آژیری با علی حاجی قاسمی جامعه شناس در سوئد گفتگویی انجام داده است. علی حاجی قاسمی نخست نظر خود را در مورد طرح کمیته حجاب و عفاف میگوید.
ما در مورد محلهایی صحبت میکنیم که در اونجا جوانانی که جزو نخبگان جامعه محسوب میشن برای فراگیری علم و دانش که اونجا بیان آموزش ببینن بس علم دانش خودشون رو بالا ببرن. حالا میخوایم در دانشگاه ها که محیط علمی هست برای افزایش سطح علمی، شما میان در مورد اولیه ترین حقوق فردی ایجاد محدودیت میخوایم بکنید. یعنی در همین اقدام شما جوانان رو در ستیز با نهاد دانشگاه و یا تصمیم گیرندگان و دانشگاه قرار میدین. این از نقطه نظر جامعه شناس که بخوام به این مسئله اشاره کنم کاملا تاثیر منفی داره و فرد رو، افراد رو، جوانان رو در اینجا در مقابل جامعه یا نمایندگان جامعه قرار میده.
و آقای حاجی قاسمی، در شرایطی که به طور مثال در کشوری مثل فرانسه از ورود افراد با حجاب به دانشگاه جلوگیری میشه و به دنبال اون جمهوری اسلامی که از منتقدان به این طرح اعلام میکنه که نوع پوشش باید اختیاری باشه، به نظر شما چه تعبیری میشه از طرح کمیته عفاف و حجاب توی کشوری کرد که پیشتر اعلام کرده که نوع پوشش اختیاریه؟
خب همین در واقع یک تناقضی هستش که نشون میده، چون اگر واقعا اعتقاد به این باشه که پوشش اختیاری هست، خب ایجاد این نهاد در واقع هیچ توجیه و تعبیری نداره. و اینم خدمت شما عرض بکنم من که در حالا فرانسه که این بحث مطرح شده یه مقداری استثناء است، وگرنه در غرب که به هر حال ما اینجا خودمون شاغل هستیم در دانشگاه کار میکنیم، اصلا مسئولین و رؤسای دانشگاه و اساتید اصلا با پوشش خانم ها به خصوص دخترای به اصطلاح مسلمان، خانم های مسلمان که در اینجا تحصیل میکنن در سوئد، نروژ، دانمارک یا انگلیس که من خودم در این کشورها تجربه دارم، اصلا کسی با کسی کاری نداره و به عنوان حقوق فردی افراد کاملا پوشش افراد مورد احترام واقع میشه. در ایران منتها اون چیزی که داره صورت میگیره در واقع خلاف آن چیزی است که بسیاری از این جوانان در خانواده هاشون، در جامعه شون فرا گرفتن. حالا ما میخوایم به محض اینکه وارد دانشگاه شدن ذهن این افراد رو از تحصیل علم بیایم برگردونیم به یک مسئله بسیار پیش پا افتاده که حالا مثلا پوششتون چگونه باشد. این اتفاقا در تجربه ما 30 سالی که در ایران شاهد بودیم باعث شده که مقاومت و اعتراض رو در نسل جوان نسبت به این فرهنگ ها و به این طرز فکر افزایش بده و حتی باعث مذهب گریزی بشه.
و با توجه به تمام چیزایی که خودتون هم گفتین، شما فکر میکنید که چقدر پیاده سازی یک همچین طرحی توی دانشگاه ایران در واقع در جامعه امروز ایران امکان پذیر میشه؟
به طور طبیعی و بدون مقاومت من اینو بسیار ضعیف میبینم. با استانداردهای جهانی وقتی نگاه میکنیم به جامعه ایران، جامعه بسیار مدرن که در آن هم ظواهر مدرنیست کاملا قابل رویته و هم افکار و اندیشه هایی که از دل مدرنیست در اومده. پایه و اساس اینم احترام به آزادی و حقوق فردی است در جامعه مدرن. و من آنچه در نسل جوان جامعه ایران میبینم، فکر نمی کنم که بر بتابند این گونه قوانین رو و در مقابلش به اشکال مختلف ایستادگی میکنن و تبعات منفی در پی خواهد داشت. و من فکر نمی کنم اون هدفی هم که پایه‌گذاران چنین سبک و روش ها دنبالش هستن رو به دست بیارن و نتیجه عکس خواهد داد.
پس از گفتگوی همکارم روزا آژیری با علی حاجی قاسمی جامعه شناس در سوئد درباره طرح تازه دولت برای تشکیل کمیته حجاب و عفاف در دانشگاه‌های ایران به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که بالا بلند بالا بلند آزمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا بلند بالا بلند آزمینی، تو که شیرین لب چه داری چه داری تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مثل تک نوازیه سازی آهن میمونی که تو نیمه های شب از یه دل تن میخونی مثل اون زخم میمونی که میشینه روی ساز یه ترانه توی هر لحظه به تو
چیزی هستی؟
پس نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بکو گزارش و مشاهده بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
We'll be right back.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
Yes.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه آتن زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
خشته مهربان